اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آزفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. گزارش های نشر شده در رسانه های امریکایی مبنی بر بی‌حرمتی رئیس جمهوری ایالات متحده بر نلسون ماندلا، نماد افریقای جنوبی که اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست و برنده جایزه صلح نوبل است، مردم افریقای جنوبی را ناراحت ساخته. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنویم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در حمله انفجاری امروز چهارشنبه زخم سطحی برداشت، اما به اثر این انفجار حداقل 10 غیر نظامی کشته و حداقل 30 نفر دیگر زخمی شد. امرالله صالح در یک پیام ویدیویی گفته است حمله صبح چهارشنبه زمانی رخ داد که به سمت دفترش در حرکت بود.
تعداد از محافظین ما که مردان بسیار شجاعی هستند زخم برداشتند که به شفاخانه امنیت انتقال شدند و به ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودند آسیب نرسیده. کم سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده.
سخنگوی ارک، معاون دوم رئیس جمهوری، وزیر خارجه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و شمار دیگری از نخبگان سیاسی حمله بر جان معاون نخست رئیس جمهور را محکوم کردند. تا حال مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته و گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. حکومت افغانستان میگوید که همه زندانیانی که گروه طالبان فهرست آنان را تهیه کرده بود از محابس آن کشور آزاد کرده است و روند انتقال 6 زندانی دیگر نیز به قطر زیر کار است. اما منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که در کنار 6 زندانی نزدیک به 100 زندانی دیگر نیز بر بنیاد فهرست آنها رها نشدند و از این رو گفتگوهای صلح تا حال به تعویق افتاده است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل با پخش اعلامیه گفته است که صدای قربانیان جنگ باید در گفتگوهای صلح شنیده شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است از تلاش حکومت بلاروس مبنی بر اخراج اجباری ماریا کروسنیکووا، یک عضو ارشد مخالفان حکومت آن کشور، نگرانی عمیق دارد. مایک پامپیو نوقت سه‌شنبه گفت که امریکا و متحدینش در حال سرگرمی بررسی وضع تعزیرات بر حکومت بلاروس است که حکومت آن کشور از یک ماه به این سو معترضان را در آن کشور سرکوب کرده است. آقای پامپیو که از جرأت و شجاعت خانم ماریا ستایش کرده گفته است مردم بلاروس از طریق مظاهرات صلح‌آمیز خواهان انتخابات آزاد و عادلانه در کشورشان هستند. پس از انتخابات 9 آگوست که در آن الکساندر لوکاشینکو برنده اعلام شد، اعتراضات گسترده در آن کشور راه اندازی شد و قوای امنیتی آن کشور تا حال بیش از 7000 معترض را توقیف کرده است. ملل متحد امروز چهارشنبه گفت که تسلیحاتی که توسط قدرت‌های غربی و ایران برای گروه‌های متخاصم یمن فراهم شده است، جنگ 6 ساله در آن کشور را شعله‌ور می‌سازد. جزئیات از سحر عظیمی.
محققان ملل متحد گفتند که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و گلوله‌باری توسط شورشیان حوثی برای یمنی‌ها مرگبار بوده است. ملل متحد گفته است که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ممکن سال گذشته در یمن مرتکب جنایت جنگی شده باشد. محققان این سازمان همچنین گفتند شورشیان حوثی دست به کشتارها و سایر تخطی‌ها زدند که ممکن جنایت جنگی محسوب شود. این سومین گزارش مستقلی است که در سال جاری نشر شده است که در آن محققان گفتند که همه گروه‌های متخاصم در جنگ یمن از قوانین بین‌المللی تخطی کردند. ملل متحد در این گزارش گفته است که بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایران و ایالات متحده برای گروه‌های متخاصم یمن سلاح فراهم می‌کنند. بیش از 100,000 نفر به شمول کودکان در جنگ 6 ساله یمن کشته شده و میلیون‌ها نفر در لبه قحطی به سر می‌برند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دو سربازی که از اردوی میانمار فرار کردن اعتراف کردند که نظامیان آن کشور برایشان دستور میداد تا در حمله بر قریه مسلمانان روهنگیایی به هر چیزی که میبینن و میشنون گلوله‌باری کنند. ظاهراً این نخستین بار است که دو سرباز میانماری با نشر پیام ویدئویی اعتراف کردند که نظامیان آن کشور به صورت مستقیم در قتل عام اقلیت مسلمان روهنگایی دخیل بودند. نظامیان میانماری همچنین به سایر جرایم از جمله تجاوز جنسی بر اقلیت مسلمان روهنگایی و آتش زدن خانه‌هایشان متهمند، اتهامی که امواره از سوی اردوی آن کشور رد شده است. نظامیان میانماری در آگست 2017 میلادی حملاتشان را بر مناطق مسلمان نشین روهنگایی آغاز کردند و پس از آن بیش از 700 هزار این اقلیت مسلمان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و در حال حاضر در یکی از کمپ‌های مهاجران در بنگلادش بسر می‌برند. عربستان سعودی امروز چهارشنبه گفت که از همه تلاش‌های حمایت می‌کند که منجر بر راه حل همه‌جانبه منازعه میان اسرائیل و فلسطین شود. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان در یک پیام تویتر نوشته است که ایجاد دولت مستقل فلسطینی که مرزهای آن قبل از جنگ سال 1967 میلادی باشد میتواند موجب ختم جنگ میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها شود. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که دولت سلطنتی کشورش مایل است تا روابطش را با اسرائیل بهبود بخشد، مشروط بر اینکه دولت مستقل فلسطینی نیز تشکیل شود. اسرائیل و امارات متحده عرب ماه گذشته روابطشان را به وساطت ایالات متحده عادی ساختند. آمریکا تلاش می‌کند تا سایر کشورهای عرب روابطشان را با اسرائیل عادی سازند. وزارت دفاع ایالات متحده امروز چهارشنبه اعلام کرد که شمار نظامیان آمریکایی مستقر در عراق به 3000 نفر کاهش می‌یابد، اقدامی که از مدت‌ها پیش انتظار آن می‌رفت. جزئیات از رویا زمانی.
پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه طرح کاهش بیشتر نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در عراق را اعلام خواهد کرد. در حال حاضر 5200 نظامی آمریکایی در عراق مستقر است. واشنگتن و بغداد در ماه جون در مورد کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق توافق کرده بودند. مقامات حکومتی آمریکا گفتند که در چند روز آینده طرح کاهش بیشتر نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان نیز اعلام خواهد شد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 8600 نظامی مستقر در افغانستان دارد.
و آیت از متخصصان ملل متحد امروز چهارشنبه گفت که گروه‌های متخاصم لیبیا و حامیان بین‌المللی‌شان از تعزیرات تسلیحاتی آن سازمان تخطی کردند. این آیت که تعزیرات تسلیحاتی لیبیا را زیر نظارت دارد با نشر گزارش گفته است که 11 شرکت نیز از این تعزیرات تسلیحاتی تخطی کرده است، به شمول گروه واگنر که یک شرکت خصوصی امنیتی روسی است. بر اساس این گزارش گروه واگنر در ماه می سال جاری بین 800 تا 1200 عسکر اجیر را به حمایت خلیفه افتر قماندان قوای ضد حکومت لیبیا اعزام کرده است. روسیه، امارات متحده عرب، اردن و مصر از قوای خلیفه افتر حمایت میکنند، در حالی که قطر و ترکیه از حکومت ترابلس که از شناخت بین‌المللی برخوردار است حمایت میکنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. شنوندگان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، در انفجار بر کاروان حامل امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان کم از کم 10 نفر کشته و 30 تن دیگر زخم برداشته. در این رویداد با آقای صالح آسیب نرسیده، اما برخی از محافظان او زخمی و به شفاخانه امنیت ملی انتقال داده شدند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که حمله به آقای صالح به مثابه حمله بر جمهوریت و آزادی های مردم است. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی میشنویم.
این انفجار حوالی ساعت 7:30 صبح چهارشنبه در منطقه تایمنی شهر کابل رخ داد. در یکی از ساعات و مناطق مزدحم، هنگامی که کاروان موترهای حامل امرالله صالح از محل میگذشتند، اکثر قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند.
کراچی از ما دانیم کوچه بود. ام یک گرم که دیگه نفهمیدم. ام شرقاو که خودم کوچه برابر کرد در طرف خانی خود. دیگه سایی سای کم تمام جان خون داده خواه.
در روی سرک سای کم سیاسر، تفلاک، همه تقریبا 7-8 نفر سیاسر و تفلاک طرف ما دیدمش که در روی سرک افتیده بود. بایسکل موتر تخریب شده بود.
یک انفجار هولناک و مهیب.
لحظات پس از این رویداد امرالله صالح با پخش این ویدیو از سلامتی خود و زخمی شدن شماری از محافظانش خبر داد.
یک تعداد از محافظین و مک مردان بسیار شجاعی هستند، زخم برداشتند که به شفاخانه امنیت انتقال شدند و به ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودند آسیب نرسیده، کم سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده.
حمله بر آقای صالح با موجی از واکنش ها روبرو شده است. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان این حمله را نقض صریح روند صلح خوانده است. پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده است. اما شاه حسین مرتضوی یکی از مشاوران رئیس جمهور افغانستان گفته که آقای صالح هزینه استادگی در برابر پاکستان و مسئله دیورن را میپردازد.
سال هاست که از پنجره ما بیرون میشه.
درست پیش آقای صالح گفته بود که هیچ سیاستمدار با جایگاه ملی در افغانستان نمیتواند که از خط دیورن غافل شود و این مسئله نیاز به بحث و حل دارد. اما در پاسخ آلیس ولز معاون وزارت خارجه آمریکا گفته که خط دیورن یک مرز شناخته شده بین المللی است و چنین ادعاهای نامعقول شانس مذاکرات صلح و روابط اقتصادی میان دو کشور را کاهش می‌دهد. در این میان گروه طالبان نیز گفته است که در حمله بر امرالله صالح دست نداشته است.
این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش‌های ما است که برای صلح انجام می‌دهیم. گروه‌های تروریستی این را بدانند که با راه‌اندازی حمله‌ها هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید. نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هر جایی که هستند از وطن و مردم خود قاطعانه دفاع خواهند کرد.
پارسال نیز در حمله شماری از مهاجمان بر دفتر روند سبز در کابل آقای صالح به گونه سطحی زخم برداشت. در آن رویداد دست کم 20 تن جان باختند و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را نیز هیچ فرد و یا گروه به عهده نگرفت.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که انجام حملات دهشت افغانی هیچگاه اراده دولت و مردم افغانستان در پیشبرد صلح و تامین روند صلح در افغانستان ضعیف نمی سازد. خانم انوری در مصاحبه با نجیب خلیل گفته که امیدوار است که طالبان مستقلانه عمل کنند و اراده و نیت خود بر آوردن صلح در افغانستان نشان بدن. توجه کنین به این مصاحبه.
سوال با واقع امروز یا حادثه امروزی که در افغانستان رخ داد، حمله بر آقای امرالله صالح بود. بعد از خانم فوزیه کوفی که عضو هیئت مذاکره کننده هستند، این دومین حمله بر یک مقام ارشد حکومت است که از منتقدین سرسخت طالبان است. واکنش حکومت در زمینه چی است؟
انجام اینطور عملات و یا هدف قرار دادن کارمندان ارشد حکومت افغانستان هیچ وقت اراده دولت و مردم افغانستان برای پیشبرد روند صلح و برای تامین صلح در افغانستان ضعیف نمی کند، بلکه هنوز این مسائل قوت بیشتر می دهد برای دولت افغانستان و اونا را اراده شانه که قوی است قوی تر بسازد تا هر چیز زودتر صلح و ثبات در افغانستان تامین بکنن و مردم افغانستان دیگه از ناحیه انفجار و انتحار و جنگ آسیب نبینن و نارامی را تجربه نکنن. ضمن از اینکه حمله امروز شدیدا تقبیح میکنیم خاص و توقع مردم افغانستان و تمام کسایی که در افغانستان زندگی میکنه امی است که ما اگر واقعا اراده بر صلح داریم، اگر میخواهیم صلح در افغانستان تامین شود، باید اینمی جنگ توقف پیدا بکنه، خشونت ها کاهش پیدا کنه و ما واقعا بریم سر میز مذاکرات و مطالبه و خواستای خود مطرح کنیم. این خواست جمعی مردم افغانستان است و این حرکات نشان دهنده عدم اراده قوی طالبا برای صلح در افغانستان است. امیدوار هستیم که طالبا از یک استقلال عمل برخوردار شوند و واقعا اراده و نیت خود برای آوردن صلح در افغانستان نشان بدهند.
خانم نوری، طالبان میخواست که اصلا شرط اساسیشون این بود رهایی تمام 5000 زندانیان. حکومت افغانستان اعلان کرد که تمام زندانی ها رها شدن، اما طالبان میگن که هنوز تمام زندانی ها رها نشدن. واکنش حکومت در این مورد چی است؟
معلوماتی که ما داریم و معلومات موثق هم هست به اساس امولیست که خود طالبان برای دولت افغانستان داده بود برای رهایی زندانی هایشان، مطابق امولیست تمام زندانی هایشان رها شده. حتی شما در جریان هستیم که یک تیم تکنیکی طالبان در کابل با تیم جمهوری اسلامی افغانستان یک جا کار کردند و یک میکانیزم انکشاف دادن که برامو مبنا روند رهایی زندانیان، شناساییشان و تمام مسائل پیش رفت و تمام زندانیان طالبان بر اساس لیست رها شده. زندانی دیگه نزد ما نمانده، فقط 6 نفر زندانیان گروه طالبان که نظریات همکاران بین المللی ما رویشان وجود داشت و هم تمام مراحلش از طرف جمهوری اسلامی افغانستان طی شده، شرایط واضح برش وجود داره و اونا هم قرار است که تسلیم داده شود و به قطر روان شوند و مطابق شرایطی که دولت افغانستان گذاشته اونا هم اونجا باشند.
یک چیزی را که طالبان گفتن ایجاد تغییر در رهبریشان بود که در این مذاکرات صلح باید باشند، اما شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه که اینمی ایجاد تغییرات در رهبری خود هیئت طالبان در واقع تلف کردن وقت است. چرا اینا وقت تلف میکنن؟ چی میخواین دیگه اینا؟
متاسفانه تا بسیار مدت زیاد ما لیست تیم مذاکره کننده طالبان را رسماً ازشان دریافت نکردیم و در این اواخر، در چند هفته اواخر، چندین مرتبه اینمی لیست در حال تغییر است و این نشاندهنده یک پراگندگی و اختلاف نظر است بینشان. اما امیدوار هستیم این مربوط به خودشان میشه، اما امیدوار هستیم که هر چی زودتر روی مو تیم نهایی که برای مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی افغانستان پشت میز مذاکره میشینه تصمیم بگیرن، نهایی کنن و او را رسما اعلام کنن.
در پهلوی شورای عالی مصالحه ملی و هیئت مذاکره کننده، نقش وزارت دولت در امور صلح در این مذاکرات چه خواهد بود؟
وزارت دولت در امور صلح یک نهاد اجرایی است و بیشتر روند صلح افغانستان عملیاتی می سازد. تمام مسائل تدابیر، آمادگی ها از نظر لوجستیکی، اداری، حمایت تکنیکی و تمام این مسائل مربوط وزارت دولت بر امور صلح می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در حال حاضر انتشار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور سیر نزولی داره، اما ای احتمال هم وجود داره که با فرارسیدن فصل خزان و زمستان، بر علاوه فاکتور سردی هوا، آلودگی هوا، ویروس انفلونزا با ویروس کرونا یک جا شده، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا افزایش پیدا کنه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور به رسانه‌ها معلومات داده گفت با گذشت هر هفته تعداد واقعات مثبت کرونا نسبت به هفته‌های قبلی کاهش را نشان می‌دهد و به همین ترتیب واقعات فوتی ناشی از کرونا هم در هر هفته کاهش یافته است. سخنگوی وزارت صحت با توجه به نزدیک شدن فصل سرد خزان و زمستان پیشرو از احتمال افزایش در میزان وفات ناشی از کرونا صحبت کرد و گفت
هوای سرد وقتی که ما تنفس میکنیم این یک ضربه هست برای سیستم تنفسی ما. دیگه یک ویروس دیگه که ویروس انفلوئنزا هست، او امرای کرونا یک جای میشه و آلودگی هوا معمول هست که در زمستان بیشتر میشه. این سه عامل جمع کرونا پس پیش بینی هایی را نشان میده که شاید در زمستان پیشروی و خزان ما فوتی های زیادی را داشته باشیم.
سخنگوی وزارت صحت وضعیت شروع کرونا را به حساب هفته ها قیاس کرد و گفت ما فعلا وارد 36مین هفته انتشار ویروس کرونا در کشور قرار داریم. هرگاه ما هفته های 32, 33 تا 35 را مقایسه کنیم، شمار واقعات مثبت جدید ویروس کرونا و هم واقعات مرگ و میر ناشی از کرونا نسبت به هفته های قبلی آن کاهش یافته.
اگر هفته 35 ما امرای هفته 34 33 و 32 مقایسه کنیم، تعداد واقعیات ما مثبت ما کمتر شده، یعنی در هفته 35 ما 164 واقع مثبت داریم که از هفته 34 82 واقع کمتر است. و فوتی های ما هم کمتر شده بود در هفته 35. در هفته 34 ما 17 فوتی داشتیم، در هفته 35 7 فوتی داشتیم، یعنی 10 تن کمتر فوت کرده بود.
آقای شمسور، تازه ترین وضعیت کرونا در کشور را برنامه گفت که در یک شبانه روز گذشته از آزمایش 209 نمونه مشکوک از سراسر کشور که در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفتند، تنها 24 مورد مثبت شناسایی شده است که شمار مجموع مبتلایان کووید 19 در کشور به 38544 تن میرسد و در این یک شبانه روز 322 تن صحت یاب شده به خانه های خود برگشتند. تعداد مجموع شفا یاب شدگان به 31045 تن رسیده است که 81% مصاب شدگان را تشکیل می دهد. باید گفت که در این مدت یک شبانه روز دو مورد فوتی ثبت شدند که شمار مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 1420 تن رسیده است که از لحاظ فیصدی وفات ناشی از کرونا در افغانستان 3.7% می باشد. آقای سمسور، یگانه عامل کاهش انتشار ویروس کرونا و میزان وفات را پوشیدن ماسک خواند و گفت
که هر چقدر استفاده ماسک بیشتر شود، انتشار ویروس کمتر میشه، مصابیت کمتر میشه و فوتی ها و شدت مرض هم کمتر شده میتونه.
از سوی دیگر، سروی اخیر سازمان صحی جهان که به شمول افغانستان در 105 کشور صورت گرفته است نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا پیشرفت‌های چندین ساله جهانی را جهت خاتمه دادن مرگ و میر و وقایع اطفال را در جهان به خطر مواجه ساخته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. گزارش های نشر شده در رسانه های امریکایی مبنی بر بی‌حرمتی رئیس جمهور دونالد ترامپ و نلسون ماندلا، نماد افریقای جنوبی که اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست و برنده جایزه صلح نوبل بوده، مردم افریقای جنوبی را ناراحت ساختند. اظهارات آقای ترامپ در کتاب مایکل کوهن، وکیل سابق او، درج شده که گفته قبل از احراز کرسی ریاست جمهوری بیان کرده بود، سخنانی که رئیس جمهور ترامپ او را رد کرده. گزارش انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از جیلا سمیعی میشنویم.
با وجود انکار شدید قصر سفید، مردم افریقای جنوبی به شدت از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد نلسون ماندلا انتقاد کردند. مایکل کوهن، وکیل سابق آقای ترامپ، در کتابش میگوید که اندک پس از مرگ ماندلا در سال 2013، ترامپ با لحن خشن نماد افریقای جنوبی را کم اهمیت جلوه داده و گفته بود که او رهبر نیست. دابا ماندلا، نواسه نلسون ماندلا، بعد از نشر این اظهارات ادعا شده توسط کوهن در رسانه های امریکایی و سپس انتشار آن در رسانه های افریقای جنوبی، با صدای امریکا صحبت کرد.
وقتی شما به نلسون ماندلا حمله می کنید، این مفهوم را به من می دهد که شما واضحاً به اصول و ارزش هایی که مردم ترقی خواه در این جهان می بینند یا در تلاشند تا جهان به مراتب متحدتر ایجاد کنند، ارزش قائل نیستید. به این معنی است که شما واقعاً شخصی نیستید که از همچو ارزش ها برخوردار باشید. می دانید، ما او را به عنوان شخصی می بینیم که در واقع اختلافات و حتی تفرقه ایجاد کرده است، نه تنها در امریکا بلکه بر همبستگی جامعه جهانی نیز تأثیر گذاشته است.
کوهن در کتابش ادعا می کند که ترامپ همچنین از دشنامی که برای توصیف کشورهای افریقایی و کلمات نجات پرستانهی که علیه سیاپوستان و اسپانیایی ها به کار برده می شود استفاده کرده است. کلی مکنینی، سخنگوی قصر سفید، با نشر بیانیه خاطر نشان کرد که کوهن یک جنایتکار بدنام است که به جرم دروغ گفتن به کانگرس مقصر شناخته شده است. سخنگوی قصر سفید گفت او تمام اعتبار خود را از دست داده است و تعجب آور نیست که ببینیم آخرین تلاش او سود بردن از دروغ است. کوهن در سال 2018 و دلیل تخلفات مالی در کمپین انتخابات، جرایم مالیاتی و اظهارات نادرست محکوم شد. اما به نظر می رسد در جاده های شهر جوهانسبورگ افریقای جنوبی مردم باور دارند که ترامپ چون این اظهار نظرهای را حتی در مورد ماندلا می کند. پیتر کالا باشنده ای جوهانسبورگ می گوید
آنچه دونالد ترامپ گفته است درست نیست، به مذاق مردم درست نمی آید. این نژاد پرستی است که باعث خشم در کشور ما می شود و او چنین چیزی را درک نمی کند. واقعا باید به دونالد راجع به چیزهایی که می گوید هشدار داد.
ترامپ قبلا هم در مورد افریقای جنوبی علنی اظهار نظر کرده بود. او یک هفته پس از مرگ ماندلا در توییتر نوشت که این کشور چنان آغشته به جرم و جنایت است که هر آن ممکن منفجر گردد. بنیاد ماندلا با نشر اعلامیه ای گفت تصور نمی کنیم رهبرانی که مانند آقای ترامپ رفتار می کنند در موقف باشند که تفسیرهای معتبر درباره زندگی و کار ماندلا ارائه دهند. ماندلا در سال 1993 به خاطر نقشی که در پایان دادن به سیستم نژاد پرستانه آپارتاید افریقای جنوبی داشت، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. لارا مارکس، سفیر ایالات متحده که از جانب ترامپ منصوب شده است، با نشر اعلامیه ای گفت که او بارها در مورد افریقای جنوبی با رئیس جمهور گفتگو کرده است و صحبت‌های آقای ترامپ در مورد این کشور همواره مثبت بوده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
میشل بچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، مسموم ساختن الکسی ناوالنی، رهبر مخالف روسیه را که گمان میره گماشتگان روسیه عامل او باشند، محکوم کرده و خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و کامل در این زمینه شده. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل پیشکش میکنه.
میشل بچلی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، از اینکه الکسی ناوالنی در شفاخانه برلین از حالت کما به در آمده است اظهار خرسندی کرد. این شخصیت مخالف روسی چند روز بعد از آن به برلین انتقال داده شد که در یک پرواز از سایبریا به تعقیب یک مشاجره دیپلماتیک بین روسیه و آلمان مریض شد. روپورت کلوایل، سخنگوی بچلی، میگوید که کمیشنر عالی هیچ گونه شک و تردیدی ندارد که گماشتگان روسی در مسموم سازی ناوالنی با یک ماده مسموم کننده اعصاب که از زمان شوروی سابق باقی مانده است دست داشته است.
The completely unequivocal affirmation by the German authorities and German medical specialists.
تایید کامل و بیچون چرا از سوی مقامات آلمانی و متخصصین طبی این کشور که این ماده سمی نویچوک بوده است و کلی غیرعادی است. در قلمرو روسیه یک جنایت جدی صورت گرفته است. بدون شک این جرم را کسی مرتکب شده است. طوری که معلوم می شود بدون شک در این قضیه یک ماده به نام نویچوک به کار رفته و باید در رابطه به این تحقیقات مناسب انجام شود.
وایل تذکر می دهد که روسیه در چند مورد مسمومیت و قتل‌های هدفمند اتباعی روسی هم در داخل روسیه و هم در بیرون از آن در دو دهه گذشته متهم دانسته شده است. ولادیمیر پوتین دائم از شامل بودن روسیه در هر یک از این جنایات انکار کرده است. کلوایل میگوید کمیشنر عالی این اعمال را خیلی شنیع میداند که مشکل است آن را تشریع و یا برحق دانست.
کمیشنر عالی تذکر می‌دهد که مواد فلج کننده اعصاب و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو مانند نویچوک و پولونیوم 210 از مواد خیلی مغلقی بوده که نمی‌توان با آسانی منبع آن را معلوم کرد. شما نمی‌توانید این گونه مواد را در بازار آزاد یا دواخانه یا حتی خرده فروشی‌ها خریداری کنید.
بشری تذکر می‌دهد که ناوالنی یکی از مزاحمان برای حکومت روسیه برای مدت زمان طولانی بوده است. او می‌گوید قبل از مسمومیت احتمالی او دائم تخویف شده است، دستگیر شده و از سوی مقامات یا از سوی حمله کنندگان ناشناس مورد حمله قرار گرفته است.
شنوندگان عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.